تاریخ
اسمشون شماره شده نگاهم فاملیش چی بود. آره چاپ هم شد. آره از استاد دکترا تاریخ پایان رساله دکتراش هم بررسی اختلافات سید یزدی و آخوند خراسانی در جریان مشروط است. منتها با نگاه تاریخی تحلیل میکنه، یعنی میگه چه وقایع اتفاق چی گفتن، چی شد، چطور شد. رساله خوبیه، میتونید 20 قدم پایین تر برید مؤسسه امام خمینی قسمت پایان نامه ها همو بزنید، پایان نامه‌شو میاره، رساله دکتراشه، میتونید مطالعه کنید. کل پانام راجع به همینه، سید یزدی و آخوند در جریان مشروطه. بله و مطالعه کنید اونجا اینها رو میبینید، حتی ریشه های اختلافات صغروی رو هم کامل با سند میبینید که مثلا چی میشد که به اینایت. حالا بعدا الان ما که بعد اومدیم بگیم شیخ ابراهیم زنجانی آدم بی خودی بود یا مثلا فلان کس آدم غلطی بود، منتها این تو همون ظرف دیدن و زودتر دیدن مهمه. اونجا آورده، البته ایشون معتقده، حالا تو رساله هم ببینید که مرحوم آخوند دوچار یک خوشبینی بوده نسبت به افراد اطرافش. چی؟ اثرات هم خودش هم میگه حمله بر ساعتش بالا تو رساله‌اش هم آورده. و لذا حتی وقتی اعدام شیخ فضل الله اتفاق میفته که خب دیگه خیلی بالاست، باز در عدالت این جماعت شک نمی‌کنه. میگه دو مجتهد بودن با هم درگیر شدن، اگر من اونجا بودم نمیذاشتم کار به این حد بکشه، با هر دو صحبت میکردم حل میکردم. که بعد حاجی الله میگه بعد خودت بیای ببینی، هرچی ما بگیم میگی تو یه مجتهد اونم یه مجتهد، دوتا خبر تساقط میکنن، ما احتیاط میکنیم. این حاجی الله بهش میگه بعد خودت بیای از نزدیک ببین. من مشابه این جریان سال 88 دیدم. سال 88 در یه سطح پایین‌تر، یه خب ما تهران موقع میرفتیم مرسای صدیقی و اقوام بودن، چند دفعه هم خوردیم به این جماعت فتنه‌گر تو راهپیمایی‌هاش، یعنی یه دفعه میریختن دیگه هم توی ما هم رد میشدیم میرفتیم، یه دفعه هم یه سنگی به ماشین ما زدن. عرض شد که حالا به هر حال بعد همون موقع من برگشتم دیدم اینا یه بیانیه داده بودم برای هاشمی بعضی از اساتید حوزه، بعد به یکی از اینا گفتم که باید بیانیه بدید، گفتم ما داخل سیاست نمیشویم، گفتم شما داخل شدید مگه شما آقا بیانیه ندید الان باید بیانیه، گفتم نه ما اون توصیه اخلاقی بود، گفتم این سیاسیه. بعد حالا بحث بالا گرفت، بعد تا من بهش گفتم که اینجوری وضع تو تهران این وضع، حتی بعضی از چیزایی که حالا ما اتفاقی دیدیم تلویزیون تا حالا نشون نداده، ولی خب ما اتفاقی هم دیدیم، حالا شاید بیشتر از اینا بوده. بهش گفتم اینجوریه، ببین تعبیر چی بود، گفت تو از کجا مطمئنی؟ این تعبیر خودش من گفت که این خود پاسدارای حکومت این کارا رو نکردن تا ما رو تحریک نکنن علیه حاکمیت. بعد گفتم که بالا، گفتم که شما از کجا مطمئنی که حرف درسته؟ گفت فلانی دی تعریف کرد. گفتم فلانی صغه نیست، انجاکم فاسم بنوین فتبینو. و من گفت برو استغفار کن. گفتم ببین حالا چجوری اینا دود میپاشن. گفت یادت این دفعه من گفتی که یه شاگردی دارم خونش پردیسانه، قسطاش بونده، دارن خونش رو میگیرن، وضع روانش به هم ریخته، خیلی آدم خوبیه. گفتم آره. بعد گفتش که من به تو گفتم که حالا من تماس بگیرم اینا، بعد به یه ساعت بعد زنگ زدم گفتم شماره حساب بده، شماره حسابشو دادی، بعد گفتی یه ساعت بعد پول تو حسابش بود. گفتم گفت همونی که تو میگی فاسمون بنوین این پولو اون داد. گفتم ما واسه دود پاشیدن دیگه، ناراحت شد گفت من دیگه حرف نزنم. اینه، یعنی شما تو اون حالا شاید الان برگردن همونها رو ببینن بعد 10 ساعت، ولی این دفعه بهش گفتم گفت شاید ما اشتباه کردیم ولی اونجوری هم که شما میگی نبوده. گفتم حالا صبر کن تا ببینیم. به هر حال این تو خود بستر زمان انتخاب درست کردن این هست و اینا انتخابشون درست نبود، تحلیلشون مطابق واقع نبود، فکر میکنن یه گروه به قدرت میرسن، اون گروه به قدرت نرسیدن، یه گروه دیگه به قدرت رسیدن. اما این یه حرفه، این حرف که شما بگید اینا به لحاظ تفکری قائل به چنین نظام حکومتی بودن و اونها مخالف چه نظام حکومتی بودن، یعنی در کبرای استنباط با هم اختلاف داشتن، این خلاف صریح عبارات خود اینهاست در کتاباشون. به لحاظ فقهی هیچ اختلافی نیست، کیفیت اینجا هم اختلاف نداشتن، اینجا هم اختلاف نه این هم نیست. رساله لا ضرر مرحوم شیخ فضل الله الان موجوده، اگه حالا آرایش فضل‌الله رو بخوای بدونی، آرای فقیش رساله لازرش موجوده اونجا، تعلیه حاکمیتش هم هست. اتفاقا شیخ فضل‌الله هم قالب ولایت مطلقه نیست، تو رساله لازرش موجوده. به لحاظ فقهی اختلافی نیست، اختلاف توی اون صغرای قضیه است، تو تحلیل که این مصداق چیه. ولی اینکه فکر کنی اینا به لحاظ فقهی به یه ولایت فقیه، حتی اینجا که ولایت فقیه نبود، بحث حکومت عدول مؤمنین بود، چون جفتشون اینا به یه حکومت عدول مؤمنین معتقد بودن به لحاظ فقهی، اونا به یه حکومت دیگه نه. اما اینکه این فکر میکرد این حکومتی که ایجاد میشه چیه؟
مؤمنین میشن.
اون فکر میکرد که اینها نمیشن، این فکر میکرد امثال حاج روح الله اصفهانی و سید حسن مدرس و اینا و شیخ ابراهیم زنجانی و اینا با یه پشتیبانی مثلا از طرف مرجعیت نجف زعامت رو به دست میگیرن کم کم، و بعدم دیگه خود اینا میتونن، اونا مجتهدن، اینا هم که مجتهد اعلمن، اونا هم شاگردا خودشون بودن، بعد میتونن مدیریت کنن که هیچ کدوم اتفاقات نیفتاد. ولی او فهمیده بود که امثال رفقای پسرش قرار فردا به حکومت برسن. اینا ریشه برمیگرده به تحلیل سیاسی، به خصوص به بودن در ماجرا، و از همه مهمتر به اطلاعاتی که به دست میاد. لذا مثلا فرض کنید ما این وضعی که الان مثلا تو امام ببینیم، تو آقای خامنه ببینیم که منابع اطلاعاتی مختلف از جای مختلف برای خودشون درست میکنن، اینا محصول تجربه تاریخیه. اونها اینا نداشتن، و اون منابع وقتی کانالیزه شد، اطلاعات وقتی که اطلاعات دقیقی نبود، خروجی هم خود به خود دقیق نخواهد. خب حالا مدرسه ناینی رو بگم، یه چند تا از عبارات تنبیه العمرم حالا که این بحثا شد میخونم براتون، ولی بحث ما رو اون نیست، میشه تاریخ سیاسی. مرحوم ناینی متولد 1276، یه سریع خود بگم تحصیلاتشو. 1276 تو ناین به دنیا میاد، تحصیلات اولیش هم تو ناین اصفهانه، پیش پدر خودش هم ده. پدر خودش مدرس بوده، حتی مدرس ادبیات عرب بوده، میرزا عبدالرحیم. مقدمات رو پیش اون میخونه، بعد میره اصفهان، سطر رو اصفهان میخونه، حالا اینا رو کار نداریم، تا میره نجف و سامر را. دو تا استاد اصلیش در حقیقت اساتید مکتب سامر را هستن، یکی میرزا محمد حسن شیرازی، میرزا شیرازی بزرگ، یکی هم سید محمد فشارکی اصفهانی. اینا اساتید اصلی هستن که مال سامر را هم هستن. نظام میرزا ناینی خودش آموزش دیده مکتب سامر راست، که بودون گفت سامر را دیروز، میرزا ناینی خودش تو اون مکتب آموزش دیده، اونجا آموزش میبینه. البته زمانی که آخوند خراسانی هم شاگرد میرزای شیرازیه، ولی آخوند خراسانی جز شاگردان اول میرزای شیرازیه که از همون نجف شاگردشن، میرزای ناینی جز شاگردان متأخر میرزای شیرازیه. ولی بعد از فوت میرزای شیرازی که ناینی به نجف برمیگرده، در نجف درس آخوند خراسانی هم شرکت میکرده، ولی بیشتر باید بگید رعایت تعدب بوده. تا
میره
سامرا درس میرزای شیرازی و بعدم فشارک. این راجب تحصیلش، ولی تدریسش به سبک سامرایی ها نیست، به همون سبک نجفی ها تدریس میکنه، یعنی فقه جدا، اصول جدا، با اون به حساب بحثای علمی
میرزای شیرازی داره.
بله همین، مجتهد میرزای شیرازی و سید محمد فشارکی اصفهانی. آره چی؟ درس در سبک نجف الغا بوده، یه درس اصلی بوده که الغا بوده، مذاکره بوده، جلسات پرسش به اشکال بوده و پاسخ به اشکال بوده، و محفل ها و مهمانی هم که اونا بحث علمی بوده. اون چیزی که الان خراب شده اون بغلیاش رفته، یعنی مثلا حالا تو آیه خویی میگم، آیه خویی به صورت منظم هر ساعت که درس بوده یک ساعت هم بعدش برای رفع اشکال می‌نشسته. خب بعد از اون یک ساعت دوباره محفل‌هایی هم که بوده بحث‌های علمی بوده. لذا درسته تو درس رسمی الغا بوده و تک و توک اشکال، ولی کنارش این گفتگوها و گعده‌های علمی وجود داشته. این الان رفته و این بعد از نسل مرحوم آخوندان میره، جاش میشه گعده‌های راجع به این که مثلا خونه چقدره، ماشین چقدره، محافل سیاسی چه خبر، فلان روزنامه چه خبر، کی چی کار کرد، کی چی کار کرد. اون بحث علمی میشه خود متن درس که الغاییه، با یه مباحثه شکسته فکسته. اون استادم از این درس میره اون درس، این باعث میشه که دیگه این سیستم اون سیستم نیست. حالا اینا رو بعد بعد
میرزا شیرازی شیرازی و مرحوم بشارکی اون دو نفر صاحب مکتب سامرا هستن،
نه نایینی ها رو میگم، اینا که در ساورا درس خوندن نجفی تدریس کرده، ساورایی درس خونده، نجفی تدریس کرده. آخوندم همینجور بود، آخوندم پیش میرزای شیرازی خونده، یه خورده شیخ هم رفته بود، دو سال شیخ رفته بود، عمدش میرزای شیرازی بود و سیدعلی شوشتری. میرزای شیرازی خب ساورایی میشه، ولی تدریسی که خودش بعد انتخاب میکنه نجفی، متا نجفی که اون موقع بوده، نه اینی که الان هست. آره. به هر حال این یکی راجب تحصیلش. خدمت شما عرض شد یه ویژگی دیگه ای هم که مرحوم نائینی داشته شاگرد پروریش بوده که خدمت شما خصوص شخصی داشته، حالا اونا رو ما کار نداریم. یکم از این تنبیه الامه علی تنزیه المله بگم، یعنی حالا چون ایشون اشاره شد صحبت شد، دو سه نکتهشو میخوام، کار زیاد نمیخوام چون ما بحثمون بحث تاریخ سیاسی نیست. تنبیه الامه علی تنزیه المله را اگه بخواستید بگیرید با تقریض آخوند و سید عبدالله مازندرانی بگیرید که خود دیدگاه آخوندم اونجا منعکسه هست، با تقریض اینا خوبه. بعد آره اون خوبه. بعد خدمت شما عرض شد ترجمه شما خواستید بگیرید، ترجمه که نه بازنویسی شما خواستید بگیرید چون خودش فارسی، با بازنویسی مرحوم طالقانی بگیرید که باز قشنگتره، مرحوم سید محمود طالقانی. این راجع به جریان فلسفه سیاسی در حقیقت یا فقه سیاسی مشروط است، تحلیل این است. اینجا تو اون کتاب داره، من یه قسمتایش رو میخونم براتون فقط روی حساب صحبتایی که شد اول جلسه. میگه حالا از اینجاش میخونم. میگه قلع شجره خبیثه شاهپرستی و ترویج فساد و تحلیل محرمات الهی و گسترش محرمات از مسلمات است. این که ما باید از بمبریم از مسلمات است. باید ترویج علم و دانش و مرجعیت امور نوعیه تابع لیاقت و درایت قرار گیرد و ریشه این چپاول‌ها، فسادها، مملکت فروشی‌ها، چون در دوره قاجار گلستان بود، ترکمنچای بود، واگذار کردن افغانستان بود، اینا رو میگه. ریشه این قاچپاول‌ها و مملکت فروشی‌ها شاهپرستی است. کسانی که خود را تاغوت‌هایی که خود را مالک کل ملک می‌دانند و برای خود هر کاری را مجاز می‌دانند و حتی نایب عام امام عصر را معزون از طرف خود می‌دانند، یعنی میگن ما باید به این اجازه بدیم. اشاره به جریان آشتیانیه که ناصرالدین شاه وقتی که این نشک در گفتم ملک من، تو به حرف من گوش نمیدی، بعد از کشورم بری بیرون. تو اون جهان گفتم دیروز به تو زمان شیخ انصاری گفتم، دیروز بود که بود گفتم به تو نگفتم. وقتی که حکم تحریم میرزای شیرازی حکم تحریم تو رو تنباکو میده، بعد ناصرالدین شاه امین السلطان رو میخواد. ببینید اختلافات کجا درست میشه. امین السلطان رو میخواد، بعد به امین السلطان میگه اگه ما اینو لغو کنیم خسارت باید بدیم با اون شرکت. این هم حکم داده چکار کنیم؟ میگه باید از طریق خودشون حکم بشکنیم. امین السلطان میگه، میگه چجوری این کارو بکنیم؟ میگه یک روزه شما برگزار کن. خب قاجار روزهای مفصلی میگرفتن به ویژه ناصرالدین شاه، روزه برگزار کن محمدحسن آشتیانی رو که خب احترام بزرگ داشت دعوت میکنیم. من ایشونو میشناسم، قلیون کش حرفه‌ایه، قلیون حالا حرفه‌ای تعبیر منه، قلیون کش حسابی، یه قلیون حسابی آماده میکنیم. بعد برای که اونم بیاد و تحریک بشه میگیم این موقوفات منطقه لواسانات، معلوم میشه این لواسانات از قدیم زمینش پیل داشت، موقوفات لواسانات که توسط این شاهزاده ها گرفته شده و پس نمیدن، شما یه مکتوبه بکنید که این موقوفات رو پس بگیره. به خاطر این باشه میاد، تا این شما مرقومه رو مینویسید یه قلیونی میکشه، بعد یه عکسی هم بین شما و او میگیریم. اینم که بعد این که پخش شد بعدش دیگه تمومه، دیگه تمومه، یعنی میتونیم بشکنیم، خودمونم میتونیم انجام رو بشکنیم. بعد همین کارو میکنن. آشتیانی اول میگه نمیام، بهانه میاره، میگن موقوفات لواسانات رو میتونیم از شاه بگیریم، شما بیاید. این قبول میکنه و تا دیر میاد، دیر میاد که مستقیم بره منبر. شده چندین منبری می آوردن اون زمان، مثلا حالا نبوده یه تک منبر. دیر میاد که مستقیم بره منبر، میره منبر و این تیکه اول نمیخوره. وقتی که میاد پایین میگن شما یک قلیونی بکشید تا شام مرغوبه کنن برای موقوفات لواسانات. مرحوم آشتیانی خدمت شما عرض شود، میگه که مگر میرزا حکم تحریم نکرده؟ اینجوری حالا خیلی مؤدبانه میگه، چون میخوای مرحومان رو از شاه بگیره. میگه مگر میرزا حکم تحریم نکرده؟ امیرالسلطان میگه شما مجتهدید و تقلید مجتهدی بر مجتهد دیگر حرام است. آشی میرزا حکم کرده برای مقلدین خودشی، شما کار نداره، شما تنباکو اعلی استفاده کن تا این حکم نمیسته. میرزا میگه این فتوا نیست، حکم است و حکم بر همه لازم الاتباع است ولو مجتهد باشد. بعد ناصرالدین شاه این جمله رو میگه، میگه در ملک من، در ملک من هستی، به من اجازه، به حرف من را تبعیت نمی کنی. این تعبیر ناینی اشاره میده که میگه طاغوت ها همه چیز رو ملک خودشون میدونن، حتی اینایی که مجتهد و عالم هم هستن دیگه باید به اذن ما عمل بکنن که شامل. حالا این واقعیته، اینجوری بود. حالا اونا هم منکری نبودن ها، فکر نکن مثلا سید یزدی یا مثلا شیخ فضل منکر این بودن که قاجار ظلم میکنن یا ستم میکنن یا اینکه خود طاغوتن، نه. خب بعد میگه که ریشه چپاول و مملکت فروشی و حالا چند تا دیگه میگه، این برانداختن شاه پرستی است. تا شجره ملعونه استبداد پادشاهی برقرار و بنیان استعباد، استعباد از عبد میاد، دیگران رو بنده خودشون کردن، در مملکت اسلامی استوار است، سلب این قوه و تبدیل آن به حاکمیت فقها یا امام معصوم عجل الله فرجه از محالات است. و مادامی که حقیقت سلطنت و ولایت بر حفظ نظم و به منزله شبانی گله بودن آن، یعنی در این حد، به واسطه شدت در هواپرستی بر شخص سلطان مجهول و طاغوت و سلطنت خود را مشارکت با ذات احدیت در مالکیت و قاهریت و فاعلیت و ربوبیت تشریعی قرار دادن، یعنی برای خودشون شارعیت قائل بودن، و فاعلیت مایشا، یعنی هر کاری میخوام میکنن، و عدم مسئولیت اما یفعل، اشاره میگه خدا لا یسأل عما یفعل، بقیه هستن دیگه، پندارد و تمکین امت را از این فرعونیت دوست خواهی شمارد، لا محاله به استیصال افراد آگاه و تقویت دولت خواهان همت خواهد گمارد. و با توجه به اینکه امکان حاکمیت فقها در زمان ناهازا وجود، فی زمان ناهازا وجود ندارد، اینجا دقت کن، وجود ندارد، و مفاد الملک یبقا ملکفر و لا یبقا ملظلم بالعیان مشاهد و محسوس خواهد بود، تا میره جلو که بعد میخواد بگید حالا این ادامه داره که بعد در حدش مشروطه. ببینید پس اینا استبداد مخالفن، حاکمیت معصوم و قائلن، ولایت فقیر و قائلن، ولی چون فکر میکنن این اتفاق عملی بگی نیست، در حقیقت یه جا دیگه هم باز اینو میگه دفع افسد به فاسد میکنن. این تعبیر دفع افسد به فاسد هم داره، اینم براتون خواهم خوند. دفع افسد مونتا اینا فکر میکردن دفع افسد به فاسد میشه، اونا اون طرف مقابل میگفت که این دفع افسد به فاسد نمیشه، دفع افسد به افسد الافسد میشه کنده. این دیگه بحث فقهی نیست، این بر میگرده به یکی از مهمترین مسئله که اطلاعات و تحلیل سیاسی.
صفحه
چند میشه؟ بله صفحه شو نمیشتم ولی مینویسم چه
است. جامعه فقه هست هر جا ولایت فقها بوده من دقت کردم نیست.
خب
چند جا شما داشتیم
چی نوشته موقع؟
نه
نه این خوب نیست، شما نسخه آیه طالقانی رو اگه خواستید هستش کتابش. ما اون موقع هم که با آیه کعبی ولایت فقیه ما درس میداد، تنبیه الامه رو درس داد کامل، بعد اونجا هم هست، اونجا هم خدمت شما هست، اون تورات درس های کعبی هم اگه بگیرید که دیگه مفصل همین رو توضیح میده. بعد که دیگه کی دستور داد؟ وقتی که خدمت شما، نه وقتی که دیگه قضیه مشروطه کامل برگشت و اینا فهمیدن که کار به کجا کشید، حالا اونم میخونم براتون. بله عبارت شو میزه بخونم. من که خودم دارم، ولی اون موقع ضبطم میشد. حالا ما خودم مینوشتیم، ولی ضبطم میشد. حالا میپرسیم باید ضبط میشد مینوشتن یه قایتن. آیه کعبی درس چند نفر موقع ولایت فقیه میگفتن؟ آیه مومن که الولایت الالهی است، اونو من یه هفته رفتم، خیلی هم خوب بود و بهتر از درس آیه کعبی هم بود. متعالی چون ایشون تنبیه الامه رو گفت، آیه کعبی درسی که اونجا گفت اینطوری بود، چند تا کتاب رو گفت فقط. یعنی یکی اومد اول ولایت فقیه عواید الایام نراقی، عایده ولایت فقیه شون 50 خورده‌ایه، چند شامی 54 هفته، اونو اول گفتش، بعدش ولایت فقیه شیخ انصاری تو مکاسب، بعد حاشیه آخوند و اصفهانی بر مکاسب، بعد تنبیه الامه لا تنزل مله نائینی، آخرم ارشاد طالب عاشق جواد. این مدلی بود. اینا رو همه رو دیگه درس داد تا آخر. آره ما هم اونقا میرفتیم. خب آره این چیزه، ببینید اگه خواستید همون موقع هم چون ما درس میرفتیم یادمه که اختلاف نسخه بود و اینا اسباب تصحیحی که کردم، مال آیه طالقانی بهتر از بنده. بعد باز راجع به شخصیت نائینی، جفایی که این روشن فکر های ایرانی میکنن و بعد طلاب هم حالا به شما سوء تفاهم نشود، حالا به هر حال تکرار حالا دیگه شده خیلی هم تکرار میکنن، اینه که باز ادامه نائینی رو نمینن. نائینی رو ملک فیصل تبعید کرد از عراق. سرش چی بود؟ ملک فیصل اومد گفت ما انتخابات میذاریم، نظام مجلس میذاریم، رای گیری میذاریم، مشروطه درست میکنیم تو عراق. بعد سال چند؟ سالشو نوشتم 1341. اینا تجربه ایران رو این دفعه داشتن. آخوندم از دنیا رفته بود. مرحوم میرزا نائینی، شیخ مهدی خالصی و چند نفر دیگه اعلامیه دادن که اینطور دیگه ما قبول نداریم. اول باید فقها تعیین بشن، فقها تسلط داشته باشن، کسانی که میخوان بیان توی این مجلس توسط فقها تعیید بشن، بعد میشه تعیید بشن، بعد ما اجازه میدیم. ملک فیصل زیر بار نرفت، گفت همونی که اروپا بوده، نمیدونم دنیا بوده، خود شما قبلا گفتید، برداشت اونها این بود. اینا قبول نکردن، انتخابات تحریم کرد. ببین چرا اینا گفته نمیشه، اینا چرا گفته نمیشه وقتی که مرض، حالا شما مرض نداری یا نایی که میگن، اینا چرا گفته نمیشه؟ بعد تحریم کردن. به دنبال این تحریم ملک فیصل مرحوم نائینی و شاگرداش رو، نه فقط نائینی، نائینی و شاگردای قدیمی ترش رو تبعید کرد. نائینی، خود همون مهدی خالصی، سید حسن بحرالعلوم، شیخ اسدالله زنجانی، سید جمال الدین گلپایگانی و حالا ادعای دیگه هستن، اینا رو تبعید کرد، گفت بعد از عراق خارج بشید. بعد از اینا تحریم کردن انتخابات رو، چون زیر بار نرفتی، گفت به سمون اونجا میخوایم برگزار کنیم. حتی وعده داد که بعد انتخابات ما یه گروهی هم میذاریم که شما نظارت کنید، اگه خلاف شر بود جلوشو بگید. متن اینا به تجربه اینا دیگه داشتن، گفتن نه ما اینجوری قبول نمیکنیم، همون اول افرادی که میخوان بیان ما باید کنترل کنیم. خلاصه تبعیدشون کرد ایران. بعد ایشون اول رفت کرمانشاه، از اونجا که تبعید شد رفت کرمانشاه، یه مدت رفت همدان، 2 ماه اینجوری بود، بعد 10 ماه هم قم بود. قم که اومد تدریس شروع کرد در قم، ولی 10 ماه بیشتر نبود. تقریبا 1 سال بعد 1342 در عراق، جنوب عراق، شیعان شورش کردن. ملک فیصل گفت اصلا ما مجلس تشکیل نمیدیم، همون حکومتی که بود. بعد برگشت به همونو خدمت شما عرض شد. بعدم بعد که دیگه آروم شد، نائینی هم برگردوندن، که نائینی هم دوباره برگشت نجف. این وقایع مال سال 1341 تا 1342 هجری قمری است. مثلا اگه وقت خواستید تاریخ سیاسی دنبال کنید، دیدگاه سیاسی، اینا رو دنبال کنید. حالا ما فقط اشاره وار گفتم، هم متن تعمیرها فقط یه تیکه خوندم، اینجا هم خدمت شما هاشم گفتم که بدونید 1 سال تبعید بود. بعد کاملتر از همه، البته حالا اون رساله بیشتر ناظر به آخوند و سید یزدیه، ولی به مناسبت حرفای نائینی هم که میگه اینا رو اشاره میکنه. همین رساله دکترای دوستمون در هم مؤسسه امام خمینی که رسالهش هم همونجا هست، بعدن هم که کتابش گفت چاپ شده.
اسمش رو قبل از اختلاف اختلافات مرحوم آخوند و
مرحوم سیدی. آره در مشروطه. آره.
اسم
نمیسنده؟ اسمش بگم یادم رفته باور میکنید؟ ولی من یادم میره، اسمو یادم میره، عجیبم یادم. رسالش همین عنوانه، کتابشو من ندارم، رسالشو من داد، الان فایلش هم دارم اگه خواستی بهتون میدم. فایلشو دارم. خب الان که دیگه کتاب چاپ شده طوری نی، کتابش اومده بیرون دیگه، ولی رساله دکتراش هم چون ما طرح ولایت میرفتیم، من فلسفه رو میگفتم، ایشون فلسفه سیاست میگفت، بعد هم اتاق بودیم، رضا تقریبا خیلی مفید بود بحثا و برای هر دو طرف، هم برای من هم برای ایشون. آره حالا به هر حال همون موقع هم رساله شو به من داد، بعد شدم چاپ دیگه. الان هیئت علمی همونجا هم هست، تو دورگور مشروطه کار میکنه، ولی همون مؤسسه هم که برید پاورق میگم پا زیر زمین، پاورقی زیر زمین کتابخونه که برید تمام پاهنامه هست، تو همون جستجو بزنید سید یزدی، تو عناوین بزنید سید یزدی، بعد رساله هایی که هست میاره، همین رساله راحت پیدا میکنه. این فایل هم من میدم بهتون اگه خواستید باشه. یه زنگ بهش بزنم، هم بعد کلاس یه زنگ میزنم اگه اجازه داد تو گروه بزنم، علال قادر اجازه داد، چون کتاب چاپ شده دیگه، بعدم چاپاش هم کم بشه نه چیزی به اون میدن نه اینا، خود ناشر میبره، بنابراین منطقیش اینه که پخش. حالا بعد از کلاس زنگ میزنم اگه اجازه داد، دارم فایلش همینجا پاهنامه‌شو میدم بهتون بارد. آره خوب من اونجا هم بهش گفتم خوب کار کردی. آره اینایی که خلاصه میگن اینا اختلاف کف فقهی نیست، اینا تلاششون اینه که میخوان یه چیزی جا بندازن که ولایت فقیه و حکومت دینی و مخالفت با غرب زدگی و مثلا نظر یک گروهی از روحانیت، اینو میخوان جا بندازن و زعما اینطوری نیستن که تو شاید تو ردای پایینی باشه، و در میان این صاحبان فن مثل هم مرحوم ناهید اینا نوشته هاشون این رو نشون نمیده. بعد میگن خاطراتی که اینا میگنم کیک اونم علی اکبر ریاضی هم نقل میکنه از آخوند خراسانی که نمیدونم بابای من گفته که آخوند گفته که نمیدونم من اصلا حکومت اسلامی رو قبول ندارم، حکومت فقیه در زانقات فلانه، این حرفا و خاطرات و خواب دیدنا و اینا وقتی با متن نویسنده تناقض داره قابل قبول نیست و متن نویسنده تعیین کننده است. لذا این گزارش هم که میگن به درد نمیخوره وقتی که متن خلافه. امام هم میدونست این اتفاق بعدم میفته، نوشت که هرچی خلاف قلم خودمه. خواب نمیدنم، نمیدونم از این حرفا میزنم. آره مثلا ریاضی نوشته، یه مقاله هم نوشته که چی؟ که مرحوم فیلم پدر من از آخوند نقل کرده، نقل گزارش که آخوند گفتن که بهش که چرا خودت نمیدی حکومت و عهده‌دارشی در دوران همون بحث مشروطه، یا خودت یا یه فقیهی، میگه طبق روایاتی که ما داریم هر علمی که در زمان چیز برپا بشه تاغوته و لذا فقها ها نباید در حکومت قرار بگیرن. این حرفا که اینا نقل میکنن و گزارش میدن و خواب و از این حرفا با متن عبارات خود اینها سازگاری نداره و متن خودشون تعیین کننده است. حالا اونم حرف دیگه، مثلا آخه اینا نمیگن همه فارسی رو، مثلا کدوماشون میان میگن که بعد این از عراق تبعید کردن، چرا تبعید کردن، چه اتفاقاتی بود، نمیگن اینا رو که بله بله. ما حالا اینا رو ناینی حساس‌تر بودن چون سابقه فعالیت سیاسیش بیشتر بود، اسمان شاگرداش هم بیشتر بود اسمانی که حالا بگذاریم، میخوام تاریخ اصول بگیم. اینا چون دیگه دیدم جفا میشه در حق این بزرگان، گفتم که بگم که حالا مثلا صحبتای که اول بود، مرحوم ناینی در مجالس مدارس پنجگانه بعد از آخوند دو مدرسه شاگرد پرورش قوی‌تره، یکی مدرسه ناینیه، یکی هم مدرسه عاشق عبدالکریم حائریه. اون سه تا مدرسه دیگه هم ولو مهمن، مدرسه عاشق محمد حسین، مدرسه آغازیا، مدرسه بروجردی، ولی به لحاظ شاگرد پروری در تراز اینا نیستن. شما مثلا وقتی مدرسه عاشق عبدالکریم رو میخونی امام رو میبینی، آیه عراقی رو میبینی، آسما مرزا گلپایگانی رو میبینی، شیخ مرتضی حائری رو میبینی، سید کاظم شریعت مدائی رو میبینی، اینا هم از مدرسه عاشق عبدالکریم هم. این ورن که مثلا مدرسه ناینی رو نگاه میکنی سید ابوالقاسم حالا من کار به اختلاف سیاسی رو ندارم، دارم خود چیز رو میگم بحث اصولش، مدرسه آیه نایینی هم که میگی سید ابوالقاسم خویی رو میبینی، سید محمود شاهرودی رو میبینی، شیخ محمد علی کاظمی خراسانی رو میبینی، سید محمد حجت کوکمرهی، سید محسن حکیم، سید محمد حسین طباطبایی، علامه طباطبایی خودمون، اینا هم شاگردان نایینی هم و متأثر هم هستن. مثلا المیزان، شما یه نمونه فقط تأثیر پذیر رو بگن، مرحوم نایینی تو، چون یه بحثی هست شاید چند روز پیشم گفتم، یه ظهور داریم یه اشعار داریم، گفتم اینا رو ببین، یه چیز زنی که به ذهن میاد از متن، یه گمان زنی میاد، کجا این ظهوره که حجت، کجا ظهور نیست و اشعاره که حجت نیست. بعد تو تعین ظهور مناشه ظهور جلو میاد، بعد تو مناشه استظهار یکی از چیزهایی که تفاوت ایجاد میکنه تو مدارس قرینه لبیه است، که اینو فکر کنم گفتم که تو هم چرا گفتم مثال، مگه چیزی نگفتم چند روز پیش؟ مهر روی بینی یکی اونه که حالا بر اساس مدارس موانی مختلف میشه، اونو کار ندارم. یکی از مناشه ظهور که همه قبول دارن سیاقه. بعد یه بحثی میشه که تو تعارض بین مناشه ظهور کدوم منشأ قوی تره. مثلا اگر سیاقی اقتضایی داشت، یه چیزی که اقتضایی داشت، قرین لبی اقتضایی داشت، چه میدونم، اینا با هم در نمیاد کدوم قوی تره. و اگه قوی تر نباشه مجمل میشه دیگه. مرحوم نایینی قائل سیاق اقوای مناشأ ظهوره. آی خوینا اینو قبول ندارن که سیاق اقوای مناشأ، ولی علامه طباطبایی توی المیزان قشنگ اینو اجرا میکنه. یعنی هر جا سیاق با یه منشأ ظهور دیگه تقابل پیدا میکنه، سیاق یعنی اون ظهور ناشی از سیاق رو مقدم میکنید. خب اینا مهمه، ما وقتی که میگیم اینا حساب میکنیم، اینا همه اینایی که نام بردم متأثر از مرحوم نایینی است. مدرسه نایینی به لحاظ شاگرد پروری مدرسه موفقی است و با مدرسه مرحوم حائری اینا هم اصل میشن. تو نسل بعد اینا، بعد میگم آیه خویی و امام شاید پرورای قوی تری بودن، حالا اینا رو بعد میگم، حالا این تموم شد. خب این مدرسه نایینی به شاگرد یک توفیق الهی است. حالا من اینا رو میگم شما پرو نشید، ولی واقعیتی شاگرد یک توفیق الهی است. دو گروه شاگرد به درد میخورن خیلی. یکی شاگرد مستشکل، ایراد بگیر حالا شما بعد دور بر نداری ها، ولی حالا کلیت قصه است، شاگرد مستشکل به درد میخوره. چرا؟ چون شاید نتونه جوابتون رو بده، ولی میتونه یه زاویه های ضعفی رو به تو نشون بده که بعد تو خودت میتونی اون ضعف ها کار کنی و برید کاملش بکنی، قوتاش رو پیدا بکنی اینا. لذا اگه استاد شدید بذارید اشکال کنم بهتون، حتی کلاس رو مدیریت کنید. و الا اون حرفی که اینم بگم، حالا گفتم نایینی مرحوم مدرس افغانی، اینا من تو صوت شرح تصریف شنیدم، ایشون میگه که من وقتی که به خارج رسیدم دو تا درس شلوغ بود، یکی درس نایینی یکی درس اسلام الحسن. ناش مثلا آقا زیام شلوغ بوده، ولی به اندازه این نایینی اسلام الحسن بعد اصفهانی. بعد معروف بود که نایینی علمیتش بیشتره، ولی مرجعیت و زعامت با اسلام الحسن. من درس این دوتا رفتم ببینم چرا اینجوریه. بعد اینا مدرس افغانی میگفت، گفت ما که رفتیم درس نایینی، نایینی درس رو که میگفت خب طرح مسئله میکرد، مثلا مسئله رو مطرح میکرد، مدعاش رو میگفت، دلیل رو میگفت، اقوال رو میگفت، نقد میکرد. بعد هر کی هم که اشکال میکرد گوشه سنگین بود، میگفت بعد از درس یا حالا اشکال نیاد نمیداری یا بعد. لذا شاگردان کل فرم بحث رو یاد میگرفتن که این دقیقا داره چیکار میکنه. آستاول اصلا بسم الله رو که نگفته بود اشکال شروع میشد. اشکال که میکردم میرفت این اشکال رو جواب بده، یه اشکال دیگه میومد. بعد آخر درس هم گم میشد که این سر و ته بحث چی شد. لذا تو تغییراتش بهتر منعکسه، چون آره لذا همینو میخواست بگه، خواست کلاسداری رو بگه. بعد میگفتش که البته آقای خویی هم خیلی کلاسش، ایشون آقای خویی رو خیلی قبول داره، تو نوارش هم معلومه، آقای که کم کسی رو قبول داره، ولی اینو. بعد میگفت بعد آقای خویی هم که درس میذاش گوشه سنگین نبود، ولی اشکالا رو کنترل میکرد. یعنی یه اشکال جواب تا میرید بحث ممکنه از هم بپاشه دیگه ادامه نمیداد، آره درس رو ادامه میداد. بعد بعد درس میشه از اشکال مال بعد درس ادامه پیدا میکرد. حالا استاد شدید مستشکل امتیازی ضعف رو نشون میده. عاشق جواد تو صوتش میگه که یه روز به مرحوم آقای خویی گفتم نائینی عجیب غریبه، گفتن گفت چطور؟ گفتم بعضی جای حرفای میزنه آدم احساس میکنه این انگار تالی تلوه معصومه، بعضی جا می حرفای میزنه که شاگرد من اگر بزنه بهش پرخاش میکنه. بعد آقای خویی گفت تازه تو درسش رو نایدی، خیلی از حرفا رو ما تو درس بعد بهش اشکال، بعد درس میرفتیم بهش اشکال میکنیم، نظرش بر میگشت تو کتاب نیاورد حذف شد. آره اگه میدیدی دیگه چی میگفتی. مثلا شاگرد مستشکلی امتیازه، کسایی که قوی شدن. یه شاگرد دیگه هم خوبه، شاگرد مروجه، یه شاگردی که حرفاتو یاد بگیره و بعدا اینو منتقل بکنه، ممکن مستشکل باشه ممکن نباشه، اینم مزیتیه. تمام اینایی که موندن و مدرسه شدن اینو داشتن. حالا ما چون تاریخ مختصر میگفتیم اونایی که جریان اصلی اصولو میساختن میگفتیم، ولی که خیلی فقهای دیگه هم هستن همتراز اینا، آدمای ملایی هم هستن، ما ندیدیم کتاباش رو میگم، و آدمای فاضلی هم هستن، حالا نمیگم قوی تر از اینا ولی خیلی هم فاصله ندارن، ولی اینها دیگه در تاریخ گم میشن، کتابهاشون هم تو گوشه کتابخونه ها فراموش میشن. شیخ هادی تهرانی از شاهدای شیخ، سلطان علمای عراقی از شاهدای آخوند زیادن، حالا میخوام مثال بزنم، سید ابوالحسن مولانا توی باز شیخ، ولی اینا گم میشن. چرا؟ چون شاگردانی که اینها رو ترویج کنن و اینها رو ادامه بدن و تکامل بدن وجود ندارن. لذا درس دادن را و شاگرد داشتن را و مخصوصا شاگرد مستشکل و شاگردی که بفهمه، حتی یه شاگردی هم بده، شاگردی که حرفاتم رو غلطی یا نصف نیمه یاد میگیره بعد میره تعریف میکنه این ور اون ور، بعد مایه درد سر میشه، چون بعد اونو به عنوان حرف تو میگن، بعدم نقد میکنه، حیثیت آدم به باد میره. این دفعه آقای احمد شادی من گفت که من تو مسیر، حالا بعد فهمیدم کی بوده، البته تو مسیر اربعین داشتم میرفتم، یکی رو دیدم گفته شاگرد توئه، بعد یه همچین حرفای زده گفته تو میگی، گفتم من کی همچین حرفای میزنم، بیاد درسان همه ضبط شده بیاد صوتش گوش میده قبول نداری، من اینو گفتم که این میگه، ولی بعدش اینم گفتم اینم گفتم، گفت منم اونجا گفتم که این شاگرد من بوده، یه همچین حرفی نمیزنه. بعد دیگه می‌خواستم برام به اون بنده خدا بگم که با حرف ما رو نقل کن، کامل نقل کن، نصفه نقل نکن، نصفه نگو، در مقصد یه جای آمده شاهدی هم نشسته خودتو نصفه میگی. آره حالا بعضی نصفه هم بهشون بگی ملتفت نمیشن که این نصفه هست اصلا تو فضا، ولی بعضی هم دارن ملتفت میشن. حالا باز ایشون، حالا ما چون شاهدش بودیم مراد کرده بود، والا خلاصه چهار تا حرف میزد. بگذاریم نایینی شانس داری، حالا شانس توفیق هرچی که بگید، چنین شاگردانی داره، شاگردانی که هم مروج اندیشند هم مستشکلین قوی هستند و این در قوت مدرسه و ادامه مدرسه موثره. اینو من شخصا نظرم اینه، اگر این شاگردان نبودن مدرسه نائینی به همون اندازه که توی کتابای فواید و اجود هست این گستردگی که الان داره پیدا نمی کنه. شاهد گستردگیش اینه، وقتی تو مطالب اختلافی، مطالبی که مدارس مختلف فرق میکنن، مثلا من یه حرفی میزنم تو همه کلاس، همین الانم از شما اون دفعه پرسیدم راجع به عقل، اون قسمتی که مرحوم نائینی و مدرسه نائینی قائلن به گوشتون خورده، اما اونایی که مدرسه اصفهانی یا آغازی ها قائلن کمتر، بعضی وقتا به گوشتون نخورده، مثلا اصفهانی بنده خدا، بعضی هم که اصلا کمتر به گوشتون خورده. سرش این گستردگیه، اندیشه استاد میره تو شاگردا، از شاگردا میره تو شاگردا و بعد تو اون سطح و حوزه پخش میشه. میدونید چی میگم؟ اینطوریه. به هر حال اندیشه اصولی نائینی واقعا گسترده میشه، به خصوص بعد از آقای خویی که شاگردای از آقای خویی مثل مرحوم تبریزی، مرحوم آقای وحید، اینا آقای وحید البته مرحوم لغوی منظور میان قم و شلوغ‌ترین درسای قم میشن. درسای قم خب بودن، مثلا شاهدای امام بودن، آقای فاضل انکرانی، آقای صبحانی، ولی اینا که میان شلوغ‌تر میشن درساشون، بعد دیگه اینا تو قم هم گسترش پیدا میکنن، تو نجف که شلوغ‌ترین بودن تو قم هم که شلوغ‌ترین میشن و این کاملا دو نجف هم درس داشتن. بعد دیگه اینا سر صدام تبعید میشن بیان ایران. به هر حال این واقعیت مدرسه نائینی و کلا بعدش آقای خوینا توی ذهن عموم طلاب و حتی اساتید سطح فراوانی بیشتری داده. نمیخوام بگم درست تره ها، ولی این رو بیشتر بدن. یعنی شما امتحان شفای حرف اینا رو بگی، بیشتر احتمال این داره به گوششون خورده باشه تا حرف آشمند حسین و اینا رو بگی، یا آقا زیا رو بگی. حتی اونا هم هست ولی کمتر، یا آیه بروجردی رو. به هر حال اندیشه های اصولی مرحوم ناینی عمدتا در دو دوره تقریرات ایشون منعکس میشه، فواید الاصول و اجود التقریرات. اینا هر کدوم مال دو دوره اصوله. 1300 بعد ناینی درسته سامر را درس خوند، ولی نجفی تدریس میکرد فقه اصول جدا. یه دوره هست بین 1337 تا 1344 میگه، دوراش هم 7 سال است. ناینی خارج اصولاش 7 ساله بوده، هم این دور هم دوره بعدی. یه دور 1337 تا 1344 که مرحوم کاظمی خراسانی تقریر کرده که اون میشه فواید الاصول. یه دور هم 1344 تا 1351 که خدمت شما عرض شود مرحوم آقای خویی تقریر کرده که میشه اجود التقریرات.
دور دومه
دور دومه اجود مؤخره، اجود مؤخره، فواید متقدم. خب اما این که چرا این کتب نوشته شده، از مقدمه خود اینا میگه سوال، آقا یکی از چیزهای مهمی که باید تو تاریخ اصول شما یاد بگیرید تغییرها و تطوراتی است که در هر دوره اتفاق میفته. مثلا مرحوم ناینی چرا وارد گوت شد، اصلا چه تغییری ایجاد کرد، سید مرتضی چرا، این جور چیزا. از اینا من سوال میدم، سوالا رو سوال نمیدم، ولی یاد بگید خوبه. ولی اینا که اینا همه رو هر کدوم تک تک اگه یادتون باشه از کتاب براتون خوندم، عین کتابش رو نمیخوام بنویسید، ولی بدونید مثلا ناینی چیکار می‌خواست بکنه، آخون چیکار می‌خواست بکنه،
تحولاتمون خود
و اونی که می‌خواد بگید از خودتون خواهشات نسازید، اونی که خودش گفته تو متنش اصلا عبارت اونو نمیخواین، ولی کم با اون مضمونش باشه. آره مضمونش باشه. بعد حالا در مقدمه فواید الاصول مرحوم کاظمی سر این که این کتاب رو نوشته خودش اینطوری میگه، من حتی ترجمه فارسیش رو براتون میخونم. از زمانی که درس در مجلس درس مولا برترین مجتهدان یگان فقیه زمان، بی خود نیست آغازی عصبانی شده، این مقدمه رو میخونده عصبانی میشده که مثلا تو که درس من میای، آخه کاظمی درس آغازی هم میرفته دیگه، بعدم میگفته بعدم با آغازی هم میگه که پاورقی بنویس بر تقرات ناینی، مثلا این تعابیر رو خب میدیده، برترین مجتهدان یگانه ده فقیه زمان، شخصیتی که لیاقت ریاست حوزه‌های علمیه به دست اوست. اینم تعریض با استاد الحسنه، اون تعریض با آغازی ها و اصفهانی. چرا؟ میگه لیاقت ریاست. اون معرفی که وفسی میگفته فقط اون نامه پناهگاه ما، اینه که راست میگفته. مرحوم ناینی خیلی شاگرد پرور بوده، برعکس مثلا سید یزدی. حالا بعدا ما که حالا به اونجا نیستیم، شما اگه بعد مرجع شدید وجهات دستتون بود حواستون باشه، سید یزدی میگن وقتی بهش مراجعه میکردن برای وجوهات میگفت شما چه مزدی دادید من به شما وجه خاص بدم، هر وقت مثلا به همه مدرسین رسال دادم به شما میدم، اینجوری میدم. ولی مرحوم ناینی دستان شاگردانش عنایت ویژه داشته، میگن وقتی که وجوهاتی دستش میرسیده بعد دیگر هم نمیداشته، به شاگردان تماس میده تو گرفتاری داری مثلا، تو یکی تو یکی تو یکی، اگه از اون اطرافیان گرفتاری داشت میداده میرفت دیگر نمیداشت. چی؟ بعد تأثیر روانی داره دیگه، اون شاگرد بالاخره یادش میمونه بعدن که در زمان گرفتاری بالاخره این به دادش میرسی، فردا بخواد ناینی رو نقدم بکنه یه خود ادبیاتش رو تلطیف میکنه. واسه ما سالم انتفاع موضوعه بابا، و سالم انتفاع موضوع هم انشالله باقی خواهد ماند. آره انشالله، یعنی خیالات دارید از ما چیزی نخواهد رسید، خیالتون تخت. ولی به هر حال مرحوم ناینی جو میگه پناهگاه ما در سختی ها، چه سختی های معیشتی، چه اخروی و چه علمی، خودش داره میگه. حضرت آیت الله فی الارضین میرزا محمد حسین غروی ناینی شرکت کردم. حالا این همه مقدمه که در مجلس شرکت کردم، و دیدم که مجلس درس ایشان این تو مقدمات ادبیاته. ببین ادبیات اون زمانی ها اینجوری بوده دیگه، این ادبیاتشون بوده. حالا الان کسی بنویسه ایراد میگیرن، ولی اون زمان روش نگارشی بوده. بله، دیدم که مجلس درس ایشان دارای فواید جدیدی است و قیم ارزشمندی است که در هیچ درسی و در هیچ کتابی یافته می شود. گفتم اون نوآوری یکی از چیزهای قوی بوده که نداشتن. این در اون ناینی هم هست که بله، هر عالم ارزشمندی از آن بهرمند می شود، حتی مبتدی و آغازگر علم نیز بهرمند می شود و برای همگان مفید است. لذا دوست داشتم که این برگه ها را به آنچه از افادات و بیانات شریف ایشان استفاده بردم زینت بخشم تا همگان استفاده کنند و در از بین نرود. و در ابتدا و مقدمتاً عرض می کنم که آنچه در اینجا می آید فهم قاصر من است و اگر ضعفی و فتوری است از ناحیه مقرر است. با اینکه خیلی قشنگ نوشته، فواید الاصول ناینی تقریرات بسیار قشنگی، خیلی قشنگ از اجود. با این خود آقای خویی هم قلم عالی داره، ولی این از اونم بهتره و توی این مدارس خمسه راحت ترینه. یعنی کسی مثلا فواید شما همه میتونید بخونید و میفهمید، ولی مثلا اصفهانی رو یا آغازی‌ها رو یا حتی آقای بروجردی رو یا حتی آشغال‌بکری رو فهمشون سخت‌تره. و یکی از دلایل گستردگی هم همین سادگیه که بعد تو آقای خویی نام است. خب اینم راجع به این کتاب.
استاد اینا با هم دورن؟
آره اینا که اصلا هم عصر، حتی ناینی سندش بیشتره و اینا اساتیدی هستند که بعد از آخوند و سید یزدی، بعد سید یزدی میشه، بعد از سید یزدی اینا میشه درس. سید ابوالحسن هم همتراز همین هست، هم دوره این هست.
چرا
ایشون خونشاگرد نداشتنش
در واقع؟
چون زنی به موزم حالا مجلس درس مؤثر بوده خدمت شما عرصت به مدرسه تبدیل نمیشه استاد ابوالحسن. بنده شخصا فکر میکنم، شاید من اشتباه میکنم، ولی شخصا فکر میکنم مرحوم استاد ابوالحسن اصفهانی، البته اصولش هم قابل استفاده است، ولی اصولش از ناینی اینا ضعیفتره، ولی فقهش از ناینی قویتره. ولی به هر حال به مدرسه تبدیل نمیشه. یه جریانی که بعد بیاد این رو ادامه بده و بره جلو در مورد استاد ابوالحسن نیست، ولی تو ناینی هست. خب این فواید الاصول 4 جلده، ترتیب کفایه است، ولی اندیشه مرحوم ناینی به رسائل و شیخ خیلی نزدیکتره تا به آخوند. این جالبه و لذا جاهایی که شیخ و آخوند و اینا اختلاف دارن تا جایی که بشه طرف شیخه، تا جایی که بشه، نه همیشه. دیدم این آقای موسوی تهرانی یه شرحی نوشته بر چیز رسائل قوامز یه همچین اسمی داره، بعد جاهای اختلافی رو که چک کردم دیدم همه رو چک نکردم، خیلی ها چک کردم، دیدم که همه رو طبق ناینی نوشته. یعنی یه وقت اگه خواستید حرفای ناینی راجع به شیخ رو بخونید همون کتاب های موسوی تهرانی، حتی اون شهر رساله، ولی اونو که میخونید جاهایی که تفسیر شیخ اختلافیه همه رو ایشون از ناینی آورده و اونجا قشنگ میتونید اندیشه ناینی رو و نزدیک رو به شیخ بگیرید. ناینی در فهم شیخ موثره، ولی ترتیب کتاباش و درس خارجش ترتیب آخوند در کفایه است. خب حالا دیگه اونا دیگه بحث باید بشه دیگه، اینا که دیگه بحثای دیگه درس خارجیه. آره در خارج خب بعضی جا من موافق نیستم، آره، ولی اینا دیگه میشه خارج اصول. ما تو تاریخ ببین یه تاریخ اصول خارج، خارج میگه کی درسته کی غلطه، تاریخ اصول ما نمیدیم چی درسته چی غلطه، میخوایم اینا رو بدیم. بعد کارکرد تاریخ اصول، که شما تاریخ اصول بدونید وقتی میخواید یه تحقیق بکنید دیگه منابع رو میرید مستقیم مراجعه میکنید، منابع بیشتری دارید. ولی صحت و سوق رو دیگه ما تو تاریخ نباید وارد بشیم، نه الان چونی مختصره، مفصل هم باشه دیگه نباید سر و سوق وارد بشیم، میشه خارج بشه. حالا مفصلش مثلا ما اون اصلی ها رو بگیم، مفصل تر که فقهای هم دوره رو بگیم، کتاب های دیگه شون هم بگیم، این شما سر. خب 4 جلده به ترتیب کفایه. فواید بیان روانی داره. الان خارج اصول که میرید از همین اولش میتونید فواید رو مراجعه کنید ببینید سختی است راحته. اینا از این. حالا اجود هم یکم توضیح بدم. اجود تقریر دور دومه، از 1345 تا 1352، اینم 7 ساله، که آقای خویی نوشته، عبارات بسیار دقیقه، دو جلده، فواید چهار جلده، اجود دو جلده. حالا دلیل نگارش این، دلیل نگارشش در مقدمش خود آقای خویی میگه، میگه من در جلسات درس اساتید بزرگی شرکت کردم. آقای خویی درس هر سه مدرسه نجف میرفته و در هر سه هم جزء برترین ها بوده، هم در درس آغازیا، هم در درس اصفهانی، هم در درس نایدی. من در جلسات درس اساتید بزرگی شرکت کردم و نظر کردم. آقای خویی عجیب غریبه، چهار تا درس میگفته، سه تا خارج اصول میرفته، اصلا فکرش آدم، سه تا خارج اصول میرفته، چهار تا درس میرفته با یه خارج فقه. بعد از یه مدت که اصولش کامل میشه، به اساس سه تا خارج اصولش میشه تعطیل میکنه، میشه چند تا، دو تا خارج فقه با 6 تا یا یه دورم 7 تا تدریس در روز. اونم تدریسایی که فوق العاده است، این دسته زمان خودش، حالا اینکه میگم در زمان خودش بهترین بوده بهتر. سه تا خارج اصول میرفته، چهار تا تدریس میکنه، چهار تاش اصوله. یعنی سه جای مختلف کفایه رو درس میگفته که سال یه دوره کفایه بگه. دقت کنید، با یه رسای سه تا خارج اصول میرفته، یه خارج فقه. بعد از یه مقطع که این اصولم دیگه محکم شد، بعد دیگه خارج اصول کم میشه، درس های اصول هم میشه یه کفایه، کفایه هم تا آخر درس میداده، یه دونه کفایه، خارج های فقهش متعدد میشه. بعد از یه مقطع هم که تدریس های فقهش متعدد میشه. حالا اینا رو تو آقای خویی میگن، اصلا آقای خویی و امام اینا عجیب غریب هست، این عجیب غریب ما تو تاریخ فقه زیاد داریم، ولی تو این نزدیک ها این دوتا عجیب غریب هم خیلی. به هر حال حالا امام هم چیزی، امام موجوبه، هم تو فلسفه، هم تو عرفان، هم تو فقه و اصول، هم تو سیاست، هم تو تفسیر، همه اینا هم وارد میشه و قوی هم. مثلا فلسفه اسفار میگه، بعد کسایی درس اسفار شدن که اسفار علامه طباطبایی میرفتن، دوتا رو میرفتن، یعنی اسفار قوی میگفته. خارج ها اصولش همینطور، خارج ها فقهش، از اون بر تحلیل سیاسیش پس به روز بوده، اطلاعات روز داشته، اخلاقش که اخلاق موثری بوده. بله، حالا آقای خویی میگه من درس ها زیادی رفتم، بعد درس من، حالا میگه درس نایدی نکات ابتکاری زیادی داشت، بعد این تیکر رو میخوام بخونم که میگه خب فواید بود دیگه، برای چی دوباره داشتم؟ بعد میگه برخی از سخنان ایشان نیاز به توضیح بیشتری داشت که در فواید میگه که در تقریر پیشین آنگونه که باید توضیح داده نشده بوده، و برخی سخنان ایشان در دور جدید تغییر کرده بود، یعنی رأیش عوض شده بود. این ترجمه من ها، متن عربی شو باید برید اصلی شده، به حساب بعضی جا هم عوض شده بود. برخی مطالب هم به ذهنم خطور می کرد که مناسب می دیدم در کنارش نوشته شود، لذا سعی این یکی بلی که میگه تغییر قبلی مفصل بود و بنابر رعایت اختصار داشتم. فواید چهار جلده، اجود دو جلده. نه، کلام نایدی رو توضیح بیشتر بدم، طبیعتاً جایی که میشه مختصرتر گفتم بگو. بله، لذا میگه که با یاری خداوند متعال شروع میکنم. حالا این نکته که اینجا میگه که قرض این بود، علت نگارش بود. پس علت نگارش این بود که یکی آراء جدیدی که مرحومه، بگید چی؟ در مورد کل اونایی که گفتم توجهش، نه فقط نایدی. آره، این یعنی این تو هر فقیه ما تو ذهنش میشه که چه کار می‌خواست بکنه، چرا این کارو کرد، بعد دوره بعدی چی شد، یعنی چه ضعفایی بود، این کلیت ما تو ذهنتون. آره آره، درست شد، جا بیفته. خب اینم دو جلد مقدمه داره، فصل اول داره، فصل دوم داره. حالا دیگه من این فصلاشو نمیخونم چون وقت گرفته میشه، ترتیب باز کفایه است. خوندم از کاظمینی، کاظمینی گفت من نکات جدید زیادی دیدم و دیدم این جای نیامده، گفتم بنویسم که از بین نره. چند تاشو میگم، باهای خوی میگم حالا چون میخوام مرس نایینی امروز تموم شد. البته نایینی فقط این دوتا نیست، نایینی یه حاشیه بر عروه داره که اونم جریان مفصلی داره، خود نایینی رو نمیبره چاپ، خدمت شما عرض شود که زمانی که مرحوم سده یزدی فوت میکنه، این شاگردان چون در این فکر بودن که بعد از سده یزدی کی به زعامت میرسه، هر کدوم سعی کردن رساله استادش رو زودتر بیارن تو بازار که بعد مرجعیت به استاد خودشون برسه. بعد جالبه، مرحوم اصفهانی وقتی فهمید رفت تو همون چاپخونه جلوشو گرفت و اعلام کرد باید این کاغذها خمیر شه بیرون داره. بعدم رفت از آستابالحسن عذرخواهی کرد که من خبر نداشتم. ببین شاگردات یه چیزای خبر نداشتن، اینا خبر داشتن. بعد رفت عذرخواهی کرد. نظام ما البته کاش این کار نمی‌کرد. ما الان حاشیه اصفهانی داشتیم، یه دوره فقهشو داشتیم، فتاواشو. برا مرحوم آغازی ها میگن یک روز داشت میرفت درس، دید یه سری کتاب جدید آوردن، باز میکردن تو تبرق میکرد، بعد یه کتاب باز کرد دید فتاواست، میخوند از این فتاوا خوشش اومد، بعد گفت این چقدر قشنگه، این مال کیه؟ گفت این رساله جدید اومده. اول فکر کرد رساله آستابالحسنه، بعد گفت من میگفتم این آستابالحسن آدم ملایی است. بعد میگه نه این مال آستابالحسن نیست. میگه از مال کیه؟ میگه مال شیخ ضیاءالدین راقی، مال خودشه. یعنی بعد عصبانی میشه، میگه تو این از کجا خریدی؟ میره دعوا و مرافعه که چرا همچین رو چاپ کردی. ولی خب دیگه پخش میشه، ولذا الان هم با فتاوای آغازی ها رو داریم. یعنی میدونیم یه دوره فقه یه رساله های عروه هم چاپ شده، حاشیه آغازی ها رو آوردن، خیلی خوب من استفاده میکنم. تو همین عرس سید یزدی داره اون نرم افزارش، آش ممنوسی اصلا نیومد رسالش بیرون و الان هم نیست. مرحوم ناینی اینا شاگرد بودن، فتاوا رو میدونستن، بعد هم میدونستن هم نوشته. مثلا الان نبوده که نوشته های استاد آیه مجد حتی میگفت آیه تبریزی من جزواشو من میدم، من تمام نوشته های تبریزی رو مثلا میگرفتم میخوندم، دستم بود مثلا، با اینکه دستش نرسیده بود یاد داشتش بود، اینا میخوندن آرا رو میدونستن. حتی این آقای مجد گفت که آیه تبریزی میگفت اینا رو بخونید بعد که میان من درس حرفامو میزنم شما مثلا ذهنیت داشته باشید که بتونید اشکال کنید، مثلا آمادگی داشته باشید برای اشکال کردن، مثلا قبلا بدید من نظرم چیه بهت فکر کنید. آره اینا اینجوری بوده، الان دیگه اینا ور افتاده. چون من سر خودم اومد، من فایل چیزو الان من باز میدم نوشتم، فایل مال مقاله هوفلدم بود تو تره ولاد با یه سری دانشجو بودن کلاس داشتم، بعد گفتن اینو بدید، ازش نقل کرده بودم داده بودم موقع برای چاپ، بعد دادم به اینا، بعد یه روز چیز به من زنگ زدن از مؤسسه برای اون فصلنامه از حکومت اسلامی که چاپ میکرد، گفتن چیه؟ گفتن که این چیزی که به ما دادی این چاپ شده. گفتم کجا چاپ شده؟ گفتن اینها در چیز چاپ نشد تو سایت کنسولان تو اینترنت، بعد به اسم این نفر دیگه. گفتم بابا این من خودمه، من از جای ننوشتم. گفت اینا اینجا هست. بعد گفت فایلتو به کسی ندادی؟ فکر کردم مثلا به این نفر دادم. خلاصه شماره اونو پیدا کردم، بعد به زنگ زدم مرد حسابی حالا می‌خواستی بذاری تا به اسم ما می‌ذاشتی، به اسم خودت چرا گذاشتی؟ بعدم بهش گفتم می‌خوام اینو چاپ کنم، بعد این جایی که می‌خواد چاپ کنه گفته این هست و بعد برام ما بعدا مسئولیت ایجاد می‌کنه دیگه. اونم ورداشت از سایت، اونم آدم بری نبود، از سایت ورداشت و دیگه مقاله ما چاپ شد. این جور چیزا الان هم اون موقع نبوده، حق و تعریف نبوده، بی خود حق و تعریف آوردن. بعد دیگه رضا اینا میدونستن آرای استاد، اینو میخوام بگم. آقای مردی هم میدم که برای من هم این پیش اومده که مثلا یه چیزایی گفتم بعد این چاپ شده به اسم نفر دیگه، مقاله یکی دیگه مثلا نگفته با عدد فلانی منم تقریب میکنم. حالا به هر صورت مرحوم اینا آرای استاد رو میدونستن. بعد مرحوم ناینی هم چاپ میشه، ولی ناینی دخالت نمی کنه. ناینی میگه من نگفتم چاپ کنید، منم کاری ندارم. ولی حاشیه عروش اصلا نمیگیره، یعنی به عنوان مرجعیت نمیگیره، اون مرجع میفته با آستابالحسن. برای یکی از چیزایی که از ایشون باز هست حواشی عروشه، اون نرم افزار سیده یزدی که گفتم یه دونه داره عروه با حواشی اینا. بعد فتاوای ناینی و آغازی ها رو تو هر موردی دیگه شما میتونید از اونجا به دست بیارید، اون رو چاپ کرده داره. نرم افزار سیده یزدی حالا شاید تو جامعه فقه هم باشه، نمیدونم کی؟ آش ممدوسه این رسال از چاپ شد، آستان حسن که شد که اون رسالش بود. آره یعنی بعدم رفت عذرخواهی کرد، این خیلی عجیب بوده، در حالی که حالا خدا میدونه دیگه. علل قاداش ممدوح حسین علمه، ولی دیگه حالا دیگه شده دیگه قضیه شد نبیه. بله در مقابل اراده امام آدم باید تأیید کنه، هیچ کاری نداره، هر چی بگی خودتو خراب کردی. آره مرجعیت ببینید همه جا میشه با حالا زب میشه با زد و بند رفت، یعنی میشه زد و بند کرد، بالا پایین کرد، پول خرج کرد، تبلیغ کرد، میشه مدرس شد، میشه درس شلوغ داشت، میشه خدمت شما هر شود شلوغ بازی در آورد، میشه همه کارا میشه، ولی مرجعیت ماندگار و حاکمیت شرع نمیشه. یعنی یه جوریه که وقتی نگاه میکنیم امام زمان اراده میکنه کسی رو برسونه میرسونه، هر کی هم میخواد مقابله بکنه خودش خراب میشه. حالا اینم میگم ولی دیگه اینم شر میشه واسه ما، زمان باردش همین الانه. آقای سیستانی تو لیست نه جامعه مدرسین بود، نه تو لیست نمیدونم جامعه روحانی تهران بود، نه خیلی های دیگه، حالا به دلایلی من کار ندارم اصلا، شاید حجت شرعی هم داشته، ولی اراده خدا حتی خیلی از نجفی هم. ولی اراده خدا تعلق گرفت و ایشون از مراجع برجسته الان. آقای خامنه ای خدمت شما هرشد خیلی از این آقایون که همین الان هم هستن خودشون رو برتر میدونن و واجد شرایط میدونن برای حاکم شهر، ولی کار به جای رسته که جرأت نمیکنن صریحا بگن، یعنی چون میدونن بگن اعتبارشون از دست میدن. اینا دست الهی است، مال الان هم نیست، تو تاریخ تشیع هست که شما میبینید مثلا یه آدمی که نمیتونه عمامه ببنده، نمیتونه روزه درست بخونه، نمیتونه فتوفن حریف یه مثلا آخوند توی دهاتای جاپلق نمیشه، بعد یه دفعه خدا یه کاری میکنه که میاد میشه زعیمی که اصلا سیر اصول شیعه و فقه شیعه از این کانال میره جلو. درسته؟ اینا چیز نیست، اینا همش بحثه این نیست که فکر کنید زرنگ با شاید یه هوش و استعداد داشته باشه، اینا اون دست الهی است. پس اگه شما دنبال این مناسم هستید، ولی اگه دنبال این باشه عقل درستی ندارید، ولی اگر هم واقعا دنبال اینجور چیزا باشید راش اینه که یه کاری کنید که خدا و امام زمان شما را بپسندد برای اون کار. اگر کاری کنید که او شما را برای اون کار بپسندد، خودش همه چیز رو جور میکنید دیگه. جامعه ایکس و جامعه ایگرگ و مجمع الف و مجمع ب و هزار و یک جریان مخالف و موافق و اینا اصلا اگر مقابله بکنن خودشون ضربه میخورن، جوری میچینند. یعنی هرچی هم زرنگ باشن حریف امام زمان که نیستن، در مال اراده الهی پشیزی نیستن. اراده الهی یه چیز دیگه است. اینجا باید بگید چشم، حتی اگه خودت هم فکر میکنی رو علل قاعده های خودت یه چیزیه، وقتی اون شد باید بگید چشم دیگه، حرف نمیزنی خودت خراب میشه. حالا به هر حال مرحوم ناینی هم حاشیه بر عربه داره، رساله لباس مشکوک داره، رساله عهد. حالا آستاب الحسن هم همینه، آستاب الحسن هم علل قاعده نباید مرجع میشد، زعیم میشد رو حساب کتابای عادی، ولی خواست خدا و اهل بیتو شد و هر کی هم مقابله کرد خودش زد.
چی؟ همیشه
دیگه اونی که داره تدبیر میکنه شاید هم علمیتش اونجوری نیست که تو فکر میکنی، اون واقع رو میدونه، میدونه تو چند درصد درست میگی، اون چند درصد درست میگه. همیشه که ما که نمیدونیم، اون میدونه میفهمه این داره بیشتر، ممکنه این باشه، الان من نمیدونم، خدا میدونه، ولی برای ممکنه هم این باشه که بدونه این بیشتر درست داره میگه. حالا به هر دلیلی ممکنه هم از بحث مدیریت باشه، تقوا باشه، اینا خیلی چیزا میتونه باشه. به هر حال بعد از مرحوم ناینی مدرسه ناینی به پایان نمیرسه، بلکه اوج میگیره، یعنی قوی تر میشه. اگر در زمان ناینی مثلا یکی از شلوغترین درس های نجف هست، وقتی به آقای خویی میرسه واقعا اطلاع پیدا میکنه. آقای خویی درس هر سه مدرسه اصولی نجف رو میره، درس مدرسه ناینی میره، درس مدرسه اصفهانی میره، درس مدرسه آغازیان میره، ولی و در هر سه هم از اعظمه، ولی به لحاظ اون جوهره های تفکر که حالا پایین تر میگن بیشتر از همه متأثر از میرزای ناینی است. مثلا نوع نگاهش به قطع، نوع نگاهش به عقل و سیره، نوع استنباطهای اصولیش، اینا اون چالوده کلی، چالوده ناینی، البته اونا هم بلده. و همین هم مزیتش میشه نسبت به سایر شاهدان ناینی. ببینید اونا هم حرفا ناینی رو میزنن، مثلا سید محمود شاهرودی هم ضعیف نیست، اونم استاد قدریست، ولی مرحوم آقای خویی به مکاتب رقیب هم مسلطه. حالا در نجف، یعنی مدارس نجف رو کامل میشناسه، قوتهاشون رو و ضعفهاشون رو، و همین باعث میشه که نسبت به سایر شاگردان ناینی همون موقع هم که پا به تدریس میذاره، حالا قبلش هم بوده، موفق تر باشه. مرحوم آقای ناین خویی هم انصافا از خود ناینی هم باید بگیم موفق تر بوده در شاگرد پروری. شما نگاه میکنید، نه دیگه تمومش کنید، یه 5 دقیقه دیگه هم بگیم تمومش. مرحوم آقای خویی تو شاگردان شما نگاه میکنید، شاگردای یه خورده از زندهشو بگم حیفه. مرحوم آقای خویی 1317 در خویی به دنیا میاد. بذارید تا اول آرای اصولی آقای خویی بگم، برای که اون دیگه حالا این تقییم بگم کاش. 1317 در خویی به دنیا میاد. اینا زیاد ایران نبودن، 13 سالش بوده که با برادرش میره نجف، سید عبدالله خویی 1330 اینا میرن نجف. از همون ابتدا هم که تحصیل میکرده تدریس هم میکرده و تدریس های موفقی هم میکرده. مثلا خودش میگه که من وقتی که شرح لومعه رو شروع کردم، جلد اول شرح لومعه رو، شاگردانی که داشتم با من مخنه میخوندن و اینا منتظر بودن که من جلد اول رو تمام کنم که با من شرح لومعه بخونن. زمانی که جلد دومین جلد شرح لومعه را یاد میگرفتم، به تدریس جلد اول شرح لومعه میپرداختم. و جالب اینه که از همون استادی که میرفته بهتر درس میگفته، یعنی همون شاگردا بعد میگفتن که ما بریم درس این. اینا بیانه، یکی بیانه که روش تدریسه، ولی بعیده که تو این مدت از نظر علمی از استاد زده باشه جلو. مدت بیان و روش تدریس چوب دو سره. وقتی بیان و روش تدریس داری شاگرد پیدا میکنی. حالا اگه خودت به ضعفای خودت متفتن باشی، به همون اندازه‌ای که میدانی بال میگسترانی. اگه نباشی شاگرد زیاد و اینا دورتو میگیره، غرور میگیرتت، بعد بالاتر از اونی که هستی قدم ور میداری، از اون ور هر وقت هم برد خوب باشه شادم زیاد بشه، حسادت هم تحریک میشه، حسودان هم در کمینن. همین که تو یه دو قدم از این بری بالاتر، اون حسودان خلاصه می نشینند و می کوبند زمین و بعدم تا آخر عمرت خلاصه همه اون چیزها رو علیهت خواهند داشت. ولی مرحوم آقای خویی بوده که تواصش هم بوده، لذا ایشون بعضی که مقدمات رو تمام میکنه و تدریس میکنه 21 سالش بوده میره درس خارج. وقتی به خارج میرسه 21 سالش بوده، یعنی 8 سال نجف بوده، 21 سالگی میرسه درس خارج. خارجای متعددی میره، مرحوم ناینی، آغازی ها، اصفهانی، مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی. بعد برخلاف اون چیزی که معروفه، ایشون فلسفه هم خونده با سید حسن بادکوبه‌ای که فلسفه میگفته، فلسفه هم میخونده. سید حسن بادکوبه مدرس اسفار بوده در نجف، ولی خود آقای خویی تدریس فلسفه نداشت، ولی به حال درسش رو رفته. حتی عرفان هم پیش مرحوم میرزا علی آقای قاضی میرفته.
چه خیلی محبوبی
هم رو بگیم
که من
مال
این کار نیستم.
خب نه، این که زرنگیشه، لذا بعدن که میان سراغش، فضای نجف فضای موزان موافقه با فلسفه و عرفان اینا نبوده، و چون اینم میشناخت، حالا صوفی نمیگیم ولی موافق نبود، نسبت نزدید صوفی نه. ها به اینا میگفتن صوفی، ها اونا میگفتن، نه ما نمیگیم اونا میگفتن. آره ما اینجا تا اون نمیستم، میگفتن صوفی. لذا وقتی فقه و اصول ایشون هم زیاد بود، اینا هم میدونستن که این درس بادکوبه یا سید علی قاضی اینا میره، لذا میدنبال بودن که بینن این
یا تویه
نه این چجوریه، یعنی منتظر بودن. و این هم از زیرکی شده که مثلا یه جوری تعبیر میکرده که من نمیخوام حالا مثلا برم مرمز قبولم نداشته باشه، چون در دورانی هم که زعیم شد علیه اینا کاری نکرد. اگر واقعا همون چیزی که به اونا تو نجف میگفت که اینا به درد نمیخور، مثلا من اهلش نیستم تدریسشو قبول نمیکنم، واقعا هم قبول نداشت، خب بلکه به زعامت میرسید علیه اینا کار میکرد. در حالی که علیه اینا که کار نکرد، تا یه حدودی هم نمیذاش ضربه بهشون بزنه، ولی خودش فلسفه درس نداده، محفل عرفانی به پا کنه نداشته، ولی به هر حال درس اینها رفته. به هر حال اینم بعد اینم بگم، حالا که دیگه قرارشون اندیشه های خوبی رو بذارم برای فر یه جلسه جدا بگم آراء اصولی و ابتکاریشو
فرض آخر
دیگه، حالا هر چی شد دیگه نوار چیز نوشته رو بهتون میدم دیگه، امتحان تا اونجا که گفتیم قبه قابل بیان، ولی فایلاش دستتون باشه تو گروه هم بذارید خودتون بخونید. امام هم نوشتم، ولی اگه فردا تا فردا آقای خویی رو میگم و امام آقای خویی کامل میکنم و امام آقای امام نمیشه یه جلسه ها دیگه، از باب این که برکتی باشه و اینو میگم. باش عرض شود که داشتم اینو گفتم آقای خویی ها، خب از آقای قانی نقل کردم که ایشون از پدرش تعریف کرد که آقای خویی گفتم بتونه که اون زمان که امام آمد نجف، حتی آقای خویی هم استقبال کرد، خیلی هم چیز کرد، گفته بود که دو تا ما اختلاف داریم، یکی بنایی یکی مبنایی، بنایی این که آیا ما برای ایجاد نظام اسلامی حق داریم نفوس مؤمنین رو به کشتن بدیم چون خون ریخته میشه، دومی که حالا برفرضم که حق داشته باشیم به حفظ نظام منجر میشه یا نمیشه. ولی با این وجود خود ایشون تمام اون مصیبت ها رو کشید، یعنی از اون ور خیلی ها رو صدام کشت، خیلی از شاگردان خود ایشون رو تبعید کرد، همین آیه تبریزی آیه وحید اینا شاگردان خویی بودن که زمان صدام تبعید شدن دیگه. بعد آخر عمرش هم که بعد از انتفاضه ای که بود ایشون تبعیدش کردن به کوفه و یک سال در کوفه تبعید بود، اجازه زیارت هم بهش نمیدادن در همون کوفه، یعنی حتی ایشون بیاد نجف زیارت بکنه. بعد در سال در هشتم صفر 1413 هجری قمری ایشون از دنیا میره، بعد همون نیمه شب مخفیانه به اصطلاح ایشون رو میخوان میبرن دفن کنن، اجازه تشییع نمیدن و فردا هم حکومت نظامی اعلام میکنن در نجف و مناطق جنوب عراق که هیچ مجلس رو برای ایشون تشکیل نشه. فقط تنها اتفاقی که میفته به آقای سیدعلی آقای سیستانی و چند نفر اجازه میدن که اینا یه نمازی بر ایشون بخوانن، یه نمازی بخونن، آره نمازی بخونن و آره و بعدم حکومت نظامی و تا یه چند وقت اصلا هیچ مجلسی مثلا هفتی چهل هیچی تشکیل نشه و ایشون خلاصه 1413 از دنیا میره با این واسه
سیستانی برنگردن.
حالا دیگه اون جدا با حالا فلان با اون کاره عرض شد. اینم از این. بعد فردا انشالله دورهای مختلف داره آقای خویی، دوره اول اصولش میشه دراسات، حالا ما فقهش کار نداریم، دراسات سیدعلی شاهرودی همین دکتر گرجی هست که تاریخ فقه اصول میشه، اینا شاهدای دوره اول هم اون سید ابوالفضل خانساری که این مدت امام جمعه عراق بود، اینا شاگردای دوره اول هم. بعد دوره دوم داره که مثلا آقای تبریزی و آقای وحید و اینا مال دوره دوم هم و یه دوره سوم داره. اینها تو تقریرات اومده. فردا آراء ابتکاری بقیه هم آراء ابتکاری آقای خویی رو میگم، بعدش امام رو هم میگیم. خب ما هم با آقای خویی میخوام بگم چون ادامهش میشه، ولی فایل های بقیه رو بهتون میدیم. کدومو؟ ها الان اینجا سلام زنگ میزنم یه صلواتی بفرستید کلاس دارم
درس
تفسیر
هست
اینا رو بهش گفتن دروس تعطیلی، یعنی مال روزهای تعطیله، پنج شنبه جمعه روزهایی که به خصوص تعطیله دروس تعطیله.